بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید یار دنیا و آخرت انسان، تنها قدرت و نیرویی که میتوانه به ما در دنیا و آخرت کمک بده، بعد از قرآن اهل بیتم. به همین خاطر پیغمبر عظیم الشأن اسلام 23 سال مردم رو به قرآن و اهل بیت توجه می دادن و طبق روایات شیعه و غیر شیعه به مردم می فرمودن بین قرآن و اهل بیت جدائی نیست و جدائی هم نخواهد افتاد و این دو منبع الهی در کنار حوض کوثر بر من وارد میشن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اگر انسان بخواد فقط با اهل بیت باشه و امید به اهل بیت داشته باشه، محروم از فیوضات قرآن میشه. اگر میخواد فقط با قرآن باشه، نه از فیوضات قرآن نصیب میبره و نه از اهل بیت، از هیچ کدام. موارد زیادی رو ما در تاریخ داریم، البته در تاریخ متدینین به دین اهل بیت، یعنی تاریخ شیعه، که علاوه بر کمک گرفتن از قرآن برای ساختن یک دنیای سالم در دنیا و علاوه بر کمک گرفتن از قرآن برای ساختن آخرت آباد، که ساختن دنیای آباد و آخرت آباد فقط میوه عمل به قرآن، عمل به آیات مالی قرآن، به آیات خانوادگی قرآن، به آیات اجتماعی قرآن، به آیات حلال و حرام قرآن، به آیات اخلاقی قرآن و به آیات اعتقادی قرآن. جز این طریق هم ما یه زندگی سالم صحیح به دست نمیاریم در دنیا و آخرت آبادی هم به دست نخواهد آمد. ملاحظه میکنید اینایی که ما در این دوره عمرمون دیدیم ابدا اهل قرآن نبودن، دوچار چه مشکلاتی، گرفتاری هایی، گناهانی، معاصی شدن که در هر صورت به قول قدیمی ها از عمر و پول و موقعیتشون خیری ندیدن. وقتی در دنیا خیری ندیده باشن، در آخرت هم خیری نخواهند دید. اگر توضیح این مسئله رو بخوایم واردش بشیم، خب یه زمان طولانی رو میطلبه. مثلا شما در قرآن مجید میبینید که رباخور تا زمانی که به قرآن بر نگرده و این حرام خدا رو احترام نکنه و از زندگیش دور نکنه و بر اساس قرآن پولای اضافهی که گرفته تا دینار آخرشو پس نده. قرآن می فرماید شیطان با وجود او همراه و هماهنگ شده و قیامت هم از دوزخ در امان نخواهد بود. هم دنیاش خرابه هم آخرتش. معنی دنیای خراب نه اینه که آدم رباخور بالاخره خرابه نشین میشه، نه، ممکنه تا لحظات آخر عمرش تو خونه میلیاردی و ماشین گرون قیمت فرش ابریشم باشه، ولی خرابی دنیا به این معناست که این دنیا با این کاخش، با این ویلاش، با این ماشینش، با این پولش مورد نفرت پروردگار. شما در قرآن آیه ای رو میبینید، دیدید که پروردگار فرموده باشه من از زندگی گاوها متنفرم، من از حیات گوسفند، شتر، بز متنفرم، من از زندگی دیگر حیوانات که حلال گوش نیستن خیلی هم هستن تو دنیا، خیلی متنفر، یا از زندگی ماهیان دریا، یا زندگی پرندگان هوا. نیست همچین چیزی در قرآن. ولی ملاحظه میکنید که خدا از کار رباخور، روش رباخور، زندگی رباخور متنفر. این دنیای خراب، اما دنیای سلمان یه دنیای آبادیه که قضاش به مقدار میوست یا آبگوشت رو اندازش یه رو انداز معمولیه، لباساش یه لباسای معمولیه، خونه زندگیش یه خونه معمولیه. این دنیای او که همه چیش پاکه، سالمه، این مورد عنایت خداست. از این دنیای انسانی که خدا راضی باشه یقین بدانید قیامت برای این دنیاش دادگاهی نخواهد داشت. این را ائمه ما در توضیح آیات قرآن می فرمایند. هیچ دادگاهی بر اونایی که دنیای سالم دارن برپا نمیشه که بگن این خونه رو از کجا آوردی، این فرش رو از کجا آوردی، این رو انداز رو از کجا آوردی، چقدر نون خوردی، چقدر میوه خوردی، چقدر آب خوردی. سوال نمی کنه. یعنی دنیای پاک در قیامت محاسبه نمیشه. چرا محاسبه نمیشه؟ چون خود این دنیا داران عاقل تو همین دنیا به حساب خودشون رسیدن. طبق دعوت پیغمبر اسلام حاسبو خودتون، حساب خودتون رو داشته باشید که یه زندگی هماهنگ با قرآن و بر اساس محاسبه با آیات قرآن بر خودتون درست کنید. قبل ان تحاسبو، پیش از این که شما رو به دادگاه حساب بکشن، وقتی خودتون دقیقاً دنیاتون رو با قرآن محاسبه بکنید، فردا دیگه محاسبه نخواهید شد. یه جمله رو هممون شنیدیم. این جمله هم جمله جدیدی نیست. عمر این جمله خیلی طولانیه. شاید قبل از پدران ما این جمله در ایران گفته می شده و از کی گفتن نمی دونم. اما خیلی جمله جالبیه، خیلی پرمعناست. آن را که حساب پاک است از محتسب، یعنی قاضی دادگاه، محتسب یعنی حسابگر، رسیدگی کننده به پرونده، آن را که حساب پاک است از محتسب چه باک است. قیامت هم اینجور. من وقتی وارد قیامت شدم به قول قرآن کریم در سوره مبارکه غاشیه، همون آیات اول، وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، اینا وقتی وارد قیامت میشن چهرهشون قبارالود نی، شکسته نی، درهم شده از خاک قبر نیست، بیریخت نیست، بلکه قیافه نائمه. نائم یعنی مثل گل اول صبح شاداب تر و تازه. وجوه یوم از نائمه، چرا؟ علتشو بیان میکنه. چرا انقدر قیافه شاده؟ چرا انقدر قیافه تو قیامت آرومه؟ قیامتی که پروردگار در یه سوره دیگه میفرماید یوم یکون الناس، نه مردم مؤمن، یکون الناس کالفراش المبثوث. فراش در لغت عرب یعنی پروانه، مبثوث یعنی پراکنده. توی گلستان آدم میره 200 پروانه دائم میپرن این ور اون ور، از رو این شاخه رو اون شاخه، از این شاخه رو دیوار، از رو دیوار رو کله باغبون، انگار دیوانن که حال درستی ندارن. میگه قیامت کل ناس مانند پروانه های پراکندن، چون نمیدونن عاقبتشون چه خواهد شد. بعدم این عذاب جهنم جلو چشمشونه، دادگاهام که داره برپا میشه، یه جوری اینا در قیامت حرکت میکنن که انگار از اول عقل نداشتن، اضطراب دارن. خب در این صحنه عظیم یه دی وارد شدن، چهره این گل شاداب، این ور اون ور هم نمیزنن، این طرف اون طرف هم نمیرن، درهم و برهم هم نیستن، خیلی راحت آرام تر و تازه شاد وایسادن تو محشر. چرا اینقدر شادن؟ علتشو آیه بعد بیان میکنه، لسعیها راضیه. تمام گذشته عمرشو در دنیا مرور میکنه، میبینه یه دنیایی برای خودش ساخت، یه مغازه‌ای، یه کشاورزی، یه کاسبی، یه رفت آمدی، یه درآمدی، یه خرج کردنی که تمامش با قرآن هماهنگ بود. به این خاطر شاد. این دنیای آباد، ولی این دنیای آباد و قرآن به انسان میده، همون دنیای رباخور خراب، دنیای زناکار خراب، دنیای مشرک خراب، دنیای مجرم خراب. ما در آیات میبینیم پروردگار اینا رو که ردیف میکنه، میفرماید من یفعل ذلک، اونایی که این گونن یلقا عصاما، میفتن تو جهنم. نمیگه میندازمشون تو جهنم، میگه وقتی از قبر در میان اوتوماتیک پاشون به طرف جهنم حرکت میکنه، هر چی میخوان به طرف بهش برن پاشون بلند نمیشه، قدم برداشته نمیشه. اما یلقا اصاب، ولی به طرف دوزخ راحت را میرن، انگار زیر پاشون زمین حرکت میکنه، زمین میره عقب، اینا رو میبره جلو. اصل خود قدم قیامت شعور داره، میفهمه کجا بره، میفهم. مثل لقمه ای که ما میخوریم، ما لقمه شعور داره. ما لقمه رو که میجویم فرو میدیم، دنبالش که نمیتونیم بریم، میتونیم، ما دیگه لقمه رو نمیبینیم. اما لقمه رو خدا شعور بهش داده که چه مقدارش به چه شکل بیاد برای تأمین کمبود چشم، بیاد برای استحکام دندون، بیاد برای رنگ لب و رنگ مو، بیاد برای رنگ پوست، بیاد برای عصب سازی، بیاد برای گزروف سازی. شعور داره لقمه. اگه شعور نداشت که یا یه جا میمون تو معدمون، هی باید 10 تا قرص بخوریم تا بیرونش کنیم، یا نه از معده میرفت تو روده بزرگ، تو روده کوچیک، به همون شکل از بدن میرفت بیرون. ولی شعور داره لقمه. قیامت هم اعضاب و جوارح ما شعور کامل دارن، همه با هم دست به دست هم میدن، طرف رو میبرن جهنم. همه با هم دست به دست هم میدن، مؤمن رو میبرن بهشت. از این بالاتر، اینم خیلی آیه عجیبیه، خیلی هم خوندید، ولی چون حفظ نیستید گاهی یادتون میره. پروردگار میفرماید ازلفت الجنت و للمتقین. ما بهشت رو فرمان میدیم برو طرف پرهیزگاران که مسیرشون رو کوتاه کن، دیگه قدم ور ندارن بیان در تو برو پیش متقین، تو برو. خب با قرآن دنیای پاکان مثل شماها آباده، ولی این که دنیای پاکان یه خونه 100 متری باشه، یه ماشین معمولی باشه، یه وانت باشه، یه موتور باشه. من یه کسی رو دارم، البته تو این شهر نیست، تهرانم نیست، جایی دیگه است. این میاد پا منبر من، سالی 5-6 تا منبر رو تو اون شهر میاد. این زن خونش پایین شهره، سرمایش یه وانته، زن یکی دو تا پسر، درآمدش از بارکشیه. درآمدش امسال هم روز عرفه من تو اون شهر منبر بودم، بعد اومدم تهران، اونجا اومد پای منبر من صبح، یه 40-50 مترم کنار من راه اومد تا من برسم به ماشینی که میخواستم بیام تهران. با این وانت کار میکنه، خرج زن و بچه‌شو از این وانت که در میاره اضافه پولو 365 صبح، 365 بعد از ظهر، 365 بعد نماز مغرب شا روزه داره. اگه کسی روزه صبح بره نونچاییشو میده، اگه کسی روزه بعد از ظهر بره نهار نخورده باشه نهار، هر کسی روزه شب رو بره شام شب رو میده. یعنی در طول سال این روزه برقراره. البته الان مردم چون اون روزه رو شناختن با اجازه خودش قند میبرن، چای میبرن، برنج میبرن، نون میبرن. حضرت سید و شهدا زمینش رو اداره کرده که طول سال کم نیاره. فقط یه مرتبه خودش میگفت صبح که روزه تموم شد من دیدم که قند نداریم. اتفاقا اون رو پولم در حدی که من رو روزه شب قند بخرم نداشتم، قندم گیرم نیومد چون پول نداشت. بالاخره وانت رفت یه خورده بار کشید و اومد پسرم یه پولی به من داد، گفت بابا اندازه همین برو قند بخر. ساعت 12 شب گفت اومدم بیرون تو خیابونا هر جا گشتم نه مغازه‌ای وا بود نه سوپری باز. یا نزدیک 4 صبح اومدم خونه. اینو داشته باشه. یکی از دوستان من میگفت من 2 روز قبل، یعنی قبل از اینکه این قند گیر بیاره، اولا اون نمیدونست که این قندش تموم شده و پولی نداره، وانت یه دوتا بار به تورش خورد شب، پولو آورد داد به پدره که برو قند بگی. اونم قند پیدا نکرد. میگه 2 روز قبل من رفته بودم ساوه، کار داشتم با ماشین خودم. یا آشنایی در ساوه به من گفت، گفتش که از ساوه کجا میری؟ گفتم میرم قم. گفتش که فلان کس رو میشناسی که هم صبح روزه داره هم زهره داره هم شبا و مارمزونام بعد افطار روزه شروع میشه تا سحر، سحری هم میده به مردم. و عجیب اینه برادران و خواهران، هر کی اونجا منبر میره تا روزه شروع میکنه این صابخونه انگار دفعه اولشه داره مصائب ابی عبدالله رو میشنوه، به اندازه گلوگیر و خفه شدن گریه میکنه. هم صبح گریه میکنه هم ظهر هم شب، انگار بار اولش. گفتم بله من از اون روزه خبر دارم. گفتم من یک گونی پر قند دارم، اینو ببر بده اونجا. ایشون میگه تا 4 صبح من قند گیر نیوردم. اومدم خونه یه رو بعدش در خونه رو زدم، رفتم دم در، گفتم اصابه یه کسی یه گونی پر قند 100 کیلو داده بیارم در خونتون. گاره من تا 4 قند پیدا نکردم به سید و شهدا گفتم من آبرو دارم در خونه تو، قند تو خودت برسون، بیا بزن اینجا این حواله ابی عبدالله. کاری به اون صاحب قند نداره، کاری هم به من نداره. اینو میگن دنیای آباد. اما دنیای کاخ نشینان کجاش آباد؟ کجاش؟ اولا یه مش کارمند دختر خوش قیافه دارن بدون حجاب یا با این حجابای قلابی که از صبح که میان سر کار دائم نامحرم میبینن و دائم به افکار شیطانی غرق میشن، بعدم پولای گیر میارن از راه نامشروع نهایت این خونه و فرش و پول و این چشم و این گوش و این حرکات جهنمه، این کجاش آباده؟ آخرت این آدم کجاش آباده؟ تنها دو منبعه که به انسان کمک میده هم دنیاشو آباد کنه هم آخرتشو، قرآن، اهل بیت فقط. اما آباد میشه. خب شما 8 روزه یه دیتون از اول زیارت عاشورا اومدین اینجا، منم از اول زیارت عاشورا هر رو بودم. یه جمله‌ای که این بزرگوار محترمی که زیارت میخونه تو زیارت عاشورا میخونه اینه: اللهم لعن بنی امیت قاطبه. بنی امیه تو خرابه زندگی میکردن یا تو کاخ؟ بنی امیه بی پول بودن یا پر پول؟ بنی امیه نونو پنیر میخوردن یا بهترین غذاهای روزگارشونو؟ بنی امیه لباس پاره پاره تنشون بود با کفش کونه یا گرونترین پارچه ها؟ پس چرا بهشون میگین اللهم لعن بنی امیت قاطبه؟ این دنیا دنیای خوبیه که یه لعنت ابدی بر آدم به یادگار بذاره. شب و روز تو تمام مناطق شیعه نشین در خونه خدا التماس کنن خدا یا کل بنی امیه رو لعنت کن. این دنیای درسته. اما تو این بنی امیه که ما هر رو خوندیم اللهم لعن بنی امیت قاطبه، یه عموی بود پدر مادر بنی امیه، جد و جده بنی امیه، طرف مادری همه بنی امیه، طرف پدری همه بنی امیه. این آدم در روایت داره یه روز اومد خدمت وجود مبارک امام صادق، گوی ابن رسول الله من شیعه شما از امیر المؤمنین تا آخرین نفرتون رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، نبوت رو قبول دارم، حلال و حرام رو قبول دارم و سبک رفتار و کردار و اعمال و زندگی مالیم شیعه است، منم جزء ملعونام، چون منم محصول همین طایفم. این که شیعیان میشینن در خانه خدا زار زار گریه میکنن میگن اللهم لعن بنی امیت قاطبه، این لعنت میلیون ها نفر به منم میرسه، فرمود یکیش به تو نمیرسه، تو جزء مایی، تو جزء بنی امیه نیستی، بدن تو رو بنی امیه از رحم مادر رو بردن تو دنیا، بابات بنی امیه یه لعنت بهش، مادرت بنی امیه یه لعنت به مادرت، اما خودت از اون گردونه و فضا با شیعه شدن بیرون اومدی، خدا دیگه تو رو نمیگه جزء بنی امیه. این دنیای آباد، پشتش هم آخرت آباد. ابراهیم مخارقی از راویان بزرگوار ماست، آدم با معرفتی بوده، شیعه نابی بوده. میگه یه رو خدمت امام صادق بودم، امام صادق اوصاف شیعه رو من به محضرشون عرض کردم. گفتم ابن رسول الله، من شیعه بودن خودم رو بگم براتون. گفت وقتی تموم شد امام صادق فرمود ابراهیم تو و هر شیعه‌ای تا روز قیامت تکونو معنا فر رفیق الاعلا، در اون برترین جایگاهی که قیامت خدا ما رو میبره شما رو کنار ما قرار میده. این دنیای آباد، همون جهنم رفتن چه آخرت آبادی داره؟ دادگاه رفتن و محکوم شدن در قیامت چه آخرت آبادی؟ پس دنیای آبادی که ما رو منبرا میگیم آجر و گچ و سیمان و میلگرد و نبشی، کولر گازی و چیلر و بخاری مد روز و لباس مد روز و تخت خواب فرانسوی و مبل ایتالیایی و پرده ترکیه‌ای نیست. دنیای آباد یعنی دنیای حلال، آخرت آباد یعنی آخرتی که بر اساس عمل صالح انسان پدید آمده. این یه نوع کمک قرآن. خب ما یه چنین کمکی رو از غیر قرآن و اهل بیت از چه منبعی در این عالم میتونیم بگیریم؟ هیچ منبع. اصلا هیچ منبعی بلد نی، مایشو نداره، سرمایشو نداره، نیروشو نداره که به ما کمک بده برای ساختن دنیای آباد و آخرت آباد. یه نوع کمک. یه کمک دیگر قرآن کمک معنویه، کمک برای حل مشکله. این داستانی که من میگم تو کتابا نوشتن، اما من خودم هم با دکترش رفیق بودم، دکترش هم هنوز زنده است، نزدیک 90 سالش، که من هر وقت بیمار میشم دکترم اونه، میرم پیش اون. هم دکترشو 40 سال باهاش ارتباط دارم، هم مریض این دکتر مریضی بوده که تمام مؤمنین خالص این مملکت و فقها و مراجع بهش ارادت داشت. مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری که مسجد بالا سر قم کنار قبر حاج شیخ عبدالکریم دفنه، یه نیم متر اون برد. ایشونم من 20 سال خونش میرفتم، ارادت داشتم. ایشونم فاطمیه و دهه عاشورا واقعا ادب میکرد و آقایی و ذره پروری میومد پا منبر من. ایشون یه مشکلی در معدش پیدا میشه، این دکتری که میگم معاینش میکنه، بعد به ایشون میگه هیچ چاره ای نیست، باید شکم رو باز بکنیم، یه سوم معده کامل پوسیده از بین رفته و این باعث مشکلات دیگه ای میشه. باید اون یه سوم رو قیچی کنی، بقیهش رو بدوزی در رو. خب ایشون در همه ایران مقلد داشت و فتواش این بود این مرجع تقلیدی رو بیهوش بکنن، تقلید همه مقلداش عبه میره، مقلدا باید به مرجع دیگه برگردن. ایشون هم دلش نمیخواست یه مورچه دستش آزار ببینه و مقلدین نگران بشن، ناراحت بشن. وقتی میاد رو تخت عمل، دکتر بیهوشی میاد. همین دکتری که من پیشش میرم گفت من به ایشون عرض کردم شما رو باید بیهوش کنم چون 80 سالتونه تحمل درد رو ندیدید. فرمود منو بیهوش نکن، عمل کن. گفتم آقا چاقوی تیزه، از زیر سینه تا زیر نافو میخوان پاره کنن، کنار بزنن، 2/3 معده رو قیچی کنن، بعد بدوزن. این ممکنه 2-3 ساعت طول بکشه، دردش قابل تحمل نمیشه. با یه صدای آرامی فرمودن وقتی آماده شدین که پاره کنین شکم منو به من خبر بدین. دکترها لباس پوشیدن و ابزار آوردن و ابزار پزشکی، چاقو و قیچی و سوزن و نخ دوخت و خود ایشون هم بر من تعریف کرد. گفت من به ایشون گفتم ما آماده جراحی هست. ایشون فرمودن من سوره مبارکه انعام رو شروع میکنم، وقتی که بسم الله رو گفتم وارد سوره بشم شما کارتون رو انجام بدین، به من کاری نداشته باش. گویشون شروع کرد سوره انعام، ما هم شکم رو پاره کردیم و 2/3 معده رو در آوردیم و بقیهش رو دوختیم، بعد دوباره شکم رو به هم آوردیم و از بالا تا پایین دوختیم، کار ما تموم شد. ایشون هنو داشت سوره انعام رو میخوند. گفتیم آقا کار ما تموم شد. فرمود تموم شد، خیلی خوب، کجا میخواییم حالا منو منتقل کنیم؟ گفتیم اتاق. فرمود انتقال بود. آقا ما این شکم رو پاره کردیم، دردتون نیم؟ گفت من تو درد نبودم، من تو قرآن بود، من اینجا نبودم که دردم بید. این جور کمکارم قرآن به اهل قرآن میکنه. من بخوام انگشتم رو جراحی کنم جرأت ندارم به دکتر بگم آمپول بیهوشی به دستم نزن، من سوره انزلنا رو میخونم تو پاره کن و بدوز و پانسمان کن. اهل قرآن میتونن این کار رو بکنن، اهل قرآن. خدایا به حقیقت این کاروانی که داره نزدیک کربلا میشه در اون 40 اول همه ما رو، بچه های ما رو، نسل ما رو اهل قرآن قرار بده. مصیبت علی اکبر رو براتون خوندم، از سخت‌ترین مصائب کربلا سخت. بعضی از شما داغ جوون دیدین، من خودم هم داغ دیدم، میدونم یعنی چی. آدم تا داغ ندیده باشه خیلی این روزه ها رو حالیش نمیشه، حالی اونی که داغ دیده میفهمه یعنی چی. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر به سر فراز، ای به طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینه قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز خیز بابا تا از این سرارم، نک به سوی خیمه لیل آرم، اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم رو خون بکن، زاده لیلا مرا مزون بکن، دیده اینقدر بدن قطع قطع نمیتونه ببره از میدان بیرون، چون علی اکبر اول جوان از اهل بیت بود که شهید شد، بقیه جوان ها هنوز بودن، سر زانو بلند شد رو کرد به خیمه، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه خدا داند که من طاقت ندارم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم أيد قائدنا، اللهم احفظ وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.